امروز پنجشنبه اول یولی جولای 2021 هست. جلسه دهم از سلسله گفتگوهایی است که درباره مفهوم حاکمیت و دولت در اندیشه سیاسی هابس دنبال می‌کنیم. این مباحث بر اساس کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا دفتر سوم تحت عنوان نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی است. البته در این جلسات چه زمانی که مفهوم حاکمیت دنبال می‌شد و چه الان ما به برخی کتاب‌ها و منابع دیگر هم از جمله شش دفتر ژان بودن، لویاتان آلمانی و فارسی و حقوق طبیعی و تاریخ اشتغاس هم مراجعه کردیم و در آینده هم احتمالاً به منابع دیگه هم احتمالاً استناد خواهد شد توی این صحبت ها. مفهوم نوآیین حاکمیت که نخستین نظریه پرداز آن ژان بودن بود، طی نزدیک به 9 جلسه توسط دوستم آقای هاشمی دنبال شد. این جلسه دهم از دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس است که دنبال می‌کنیم و همون جور که در جلسات یه نگاهی کردم به ذات صوت. من یه هر جلسه بدون اینکه اشکالی داشته باشه یک مروری به رؤوس مطالب جلسات گذشته میکنیم و این بار هم این کار رو انجام میدیم. همون جور که پیش از این در جلسات گذشته گفته شد، هابس از نخستین نظریه پردازان حقوق طبیعی که جدید گفته میشه بود و حدوداً تعریفی که از معنای حقوق طبیعی کرد این بود که مشروع ترین خواسته های انسان رو مبنای جدید قرار داد برای اندیش در فلسفه سیاسی خودش و بدون اینکه از قوانین طبیعی و یا قوانین الهی استفاده کرده باشه. به مفاهیمی در فلسفه حقوق چون خود حقوق و قانون یا حق و قانون پرداخت و برای نخستین بار هابس بود که تمایزی میان دو مفهوم حق و قانون قائل شد و اونا رو توضیح داد. بین حق و آزادی نسبتی برقرار کرد و همینجور قانون و الزام. حق رو گفت که آزادی عمل یا عدم عمل مورد علاقه انسانه، ولی در واقع قانون انسان رو ملزم به و به یک محدودیت هایی میکنه و اون رو در واقع قانون باعث بستن دست و پای انسان میشه. هابس نخستین کسی بود که در واقع حق رو پایه قانون قرار داد، در صورتی که پیش از اون قانون بود که اگر انسان هم بر اساس اندیشه کهن حقی می داشت، در واقع حقی بود که قانون براش در طبیعت تعیین کرده بود. از جمله نکات دیگه ای هم که می دونیم، هابس از نقادان برای تأسیس و تدوین نظریه خودش از نقادان اندیشه یونان قدیم هم بود و همون جور که بارها گفتیم هدف نهایی اجتماع سیاسی یا پلیس یا شهر رو سعادت انسان نمیدونست و با در واقع کلماتی یا واژگانی همچون فضیلت و رذیلت میگفت که نمیتوان موضوع در واقع دولت یا اجتماع سیاسی رو استدلال کرد یا با این کلمات همچون مفاهیمی رفتار کرد که بتوان براشون تعریف دقیقی رو ارائه داد. او همینطور با نظر افلاطون در حوزه سیاست که میدونیم که نظر افلاطون مبتنی بر نوعی خیر و عدالت تنظیم شده بود، گفت که چنین چیزی هم امکان پذیر نیست، یعنی اجتماع سیاسی رو نمیتوان غایتش یا هدفش رو برقراری خیر یا عدالت دانست. دو نکته دیگه هم مطرح کرد، دریافتی که از طبیعت اندیشه یونانی داشت و دریافتی که بعداً خودش گفت، بارها صحبت کردیم، مطرح کرد که انسان بر حسب طبیعت حیوانی مدنی یا سیاسی که گفته میشه، چنین چیزی غلطه، چنین چیزی درست نیست و همون جور به پیش از هابز جان بودن هم به نوعی مطرح کرد که غایت اجتماع سیاسی یا دولت سعادت شهروندان نیست. هم اینو به نوعی جان بودن گفته بود و بعدها هابز اینو بیشتر بحث داد و با روش‌های تحلیلی ترکیبی و خاص خودش با در واقع بسیاری از مفاهیم اندیشه قدیمی رو که بیشتر جنبه اخلاقی داشت و به نوعی در حوزه خصوصی می‌گنجیدن، اینا رو همه رو از بحث سیاسی یا موضوع فلسفه سیاسی که یک در حوزه عمومی قرار داره اینا رو خارج کرد. زمانی که مطرح کرد که حق تقدم داره بر قانون و گفت حق آزادی انجام یا عدم انجام کاری است، در حالی که قانون دست آدمو میبنده، کم کم وارد این شد که انسان ها این حق و حقوقشون رو مرزهاش رو کجا بایستی دید و اگر این مرزها رو موقعی که میخواست این مرزها رو تعریف کنه یا برای این حق و حقوق مرزی رو قائل بشه، اونجا کم کم وارد این موضوع شد که اگر آدما بخوان حق مطلق برای خودشون قائل بشن، در واقع از این طریق جامعه نمیتونه سامان بگیره، انسان ها مجبور میشن که در جایی و در لحظه ای متوجه این میشن که برای اینکه بتونن زندگی به سامانی داشته باشن و از حق و حقوقی هم برخوردار باشن، بایستی از بخشی از حقوق خودشون صرف نظر کنن و وقتی که به یا صرف نظر کنن یا بخشی از حقوق خودشون رو به یک جای دیگه ای اینو واگذار کنن یا انتقال بدن، یا در واقع وقتی که صحبت میکنه که وضعیت طبیعی وضعیتی است که همه آدما برای اینکه حق مطلق خودشون رو حفظ کنن دائم به هر کاری دست میزنن و بایستی هر کس یک قدرتی رو به کار بگیره برای اینکه این حق مطلق خودش رو در وضع طبیعی حفظ کنه، در اون فرضیه یا نظریه حق طبیعی، میگه که متوجه میشن که وضعیت جنگ دائم ایجاد میشه و این وضعیت جنگ دائم باعث میشه که اینا متوجه بشن که خب با این اینا به اون خواسته‌ای که دنبالش هستن نمیتوانن دسترسی پیدا کنن، مجبورن یک جوری از در واقع این حق مطلق کوتاه بیان و در این حال که اون هر کس با قدرت متفاوت خودش با هم می جنگه، میگه که در بین این قدرت ها در وضعیت طبیعی یه جای یه قدرت فائقه ایجاد میشه. میگه اینا همه در واقع فرضیه حبسه که انسان در وضعیت ناتور سوءاستاند یا در وضعیت طبیعی چرا، حالا میخونیم متنها رو، چرا چگونه موفق میشه خارج بشه و به وضع قرارداد اجتماعی و به وضع اجتماع سیاسی وارد بشه. میگه وقتی که اینا دائم در حالت جنگ دائم و در حالت نبود صلح، در صورتی که تمایل انسان به خود صلح بوده برای حفظ صیانت، چون اصل اول حق طبیعی حفظ نفس انسانی، صیانت ذات، حفظ جان است، جان هر انسانی به دنبال حفظ جان خودش است. میگه که چون همه میخوان اینو چیز کنن، در حالت هرج و مرج این وضعیت به اصطلاح تبدیل به یک جنگ دائم میشه. جنگ دائم برای اینکه هر کس توش قدرت بیشتری داشته باشه اون به میزانی برنده است، ولی میگه که یک جایی در این جنگ دائم یک جایی یک چیزی شبیه قدرت فائقه درست میشه که آدما میان به این نتیجه میرسن که قدرت خودشونو به اونجا واگذار کنن تا اون قدرت فائقه بتواند میان انسانها یک نظمی رو ایجاد کنه، یک نوع به عبارت چیزی شبیه که یک قانونی رو از توی اون مناسبات حقوقی در بیاره که بتونه حافظ اون حقوق باشه، حقوق انسان ها. به همین خاطره که از یک چنین نگاهی، از یک چنین تصوری به دولت، به مفهوم دولت میرسه، قدرت میرسه که حالا با قدرت اونو توضیح میده و اینا. از اینجاست، یعنی از توضیح وضعیت طبیعی و خارج شدن از وضعیت طبیعی و وارد اجتماع شدن و اینکه اجتماع خصیصش و خصوصیت شاخصه اصلش اینه که یک قدرت فائقه‌ای درش باشه، همون چیزی که به نوعی گفتیم حاکمیت، کم کم از حاکمیت به بحث دولت وارد میشه، از مفهوم دولت. این در واقع به همین دلیل هست که علارغم این که حالا کشف نه، اولین نظریه پرداز قدرت، تأسیس قدرت و حفظ قدرت ماکیاولی بود، ولی بیشتر از بعدها توسط هابز این مفهوم بحث پیدا میکنه و بیشتر هابز میپردازد به مضمون و معنای خود قدرت، که قدرت از چی نشأت میگیره و چی جوری ایجاد شده و چی جوری به وجود اومده. به همین دلایل بود که مطرح میکرد که کسی که در واقع قدرت فائقه میشه یا به دست میاره یا این از طریق نوعی قراردادی که نه اینکه نشسته باشن آدما کنار هم دیگه و اونو امضا کرده باشن، ولی یک نوع قرارداد نانوشته است که بین انسان‌ها ایجاد می‌شود برای اینکه بتوانن شالوده اجتماع رو درست کنن که اون جامعه و اون مناسبات انسانی به سامان بشه. به همین دلیل بود که جملاتی از جمله مثلا مطرح میکنه که دولت بزرگترین قدرت و عالی‌ترین اقتدار انسانی است و بزرگترین و مهمترین وظیفه دولت رو میگه که جنبه حقوقی داره و اون حق صیانت ذات انسان رو دولت موظفه که به عهده بگیره، چیزی که اصل اول حقوق طبیعی هابس هست. میگه دولت وظیفش در واقع دفاع از این نخستین اصل حقوق طبیعی است. خب طبیعتاً اون جنبه های دیگه، مثلا چند تا جمله میگم که توی این جملات مشخصه که اون وجوه عاطفی اخلاقی و اینا نیست. میگه قدرت آن چیزی را بیان میکند که مجاز است، نه آنچه شرافتمندانه است یا سعادتمندانه است یا مثلا اخلاقی است. و اعلام میکند، در واقع دولت هابسی اعلام میکند علت وجود دولت تأمین صلح و آرامش و نوعی فرار از مرگ فجیع است. مرگ فجیع یعنی مرگی که در وضعیت طبیعی در شرایط جنگ دائم بین انسان‌ها میتونست وجود داشته باشه. در اندیشه سیاسی هابس در جلسه گذشته هم گفتیم دولت مصنوع افرادی است که برای بیرون آمدن از وضع طبیعی قراردادی وضع طبیعی قراردادی رو میان خودشون منعقد میکنن. یعنی هابس میگه که انسانی که از وضع طبیعی خسته شده بود و دورنما و چشم اندازی نداشت، برای اینکه از اون خارج بشه با در واقع نوعی قرارداد دولت تأسیس میکند. این معنای حرف در جلسه امروز. بخش‌هایی از فصل 11 و 14 لویاتان رو خواهیم خوند جدا از کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، ولی تفسیر طباطبایی از بحث دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس رو از صفحه 109 دنبال میکنیم. و در این جلسات حالا ببینیم تا کجا پیش میریم، مفاهیم و اصطلاحاتی چون همون نخستین اصل حق طبیعی که حق صیانت نفسه، هابس اینو به تفصیل در جزئیات و دقایقش توضیح میده که اصلا چی هست، چگونه به وجود میاد، جنگ دائم رو توضیح خواهد داد، بعد اینکه اون جنگ دائم خودش مغایرت داره با اون اولین خواسته بشر که صیانت ذات است و حفظ جان است. مفهوم این که واگذاری قدرت توسط افراد انسانی به قدرت فائقه رو به برخی از مفسران این رو منشأ و آغاز نوعی اراده انسان‌ها در نیروی دولت میدونن، اگرچه باید اینجوری تصور کنیم بحث ابستراکتی است این نیست، ولی اگر خوب نگاه کنیم میبینیم که هابز نطفه های یک اندیشه اعمال اراده انسان‌ها رو در یک قدرتی نشون میده. میگه آدم ها چون تک تک نمیتونن اون از اون وضعیت کشت و کشتار و جنگ دائم خودشون از خودشون دفاع کنن، میان نیرو و ارادهشون رو به یک کسی واگذار میکنن، یک قدرت فائقه، تا اونو قوی ترش کنن که اون بتونه به نمایندگی از اینا در واقع اوضاع رو به سامان کنه. این نوعی نمایندگی قدرت هست از طرف در واقع عناصر اولیه نطفه اعمال اراده انسان ها در قدرت هست. این بسیاری از مفسرین هابز میگن که این از اینجا نشأت میگیره. مفهوم و معنای قرارداد اجتماعی هابزی توی اینا مطرح خواهد شد تو این جلسه که دریافت و درک هابز از قرارداد اجتماعی چه بوده و چگونه اونو میفهمیده، که نهایتاً میگه که همه چیز تحت نظارت لویاتان برای فرار از مرگ خلاصه سامان پیدا میکنه. یک چنین چیزی که لویاتان رو اینجا معادل دولت منظورشه. من این بار برعکس جلسه قبل ابتدا از خود کتاب طباطبایی میخونم و بعد به کتاب لویاتان مراجعه میکنم، چون فکر میکنم که اون دفعه برعکس فکر کردم که خوندن اون فهم رو راحت تر میکنه و بهتر میکنه، این دفعه فکر میکنم که اول طباطبایی رو بخونیم بعد هابز رو بخونیم بهتر تصور. علت این که این کارم میکنم از نظر خودم غلط یا درست، فکر میکنم که یه مقدار ترجمه کتاب لویاتانه، یعنی اون ظرایف بحث رو که مفهومی و حقوقی است در ترجمه کتاب یه مقدار آدم خوب نمیتونه بیاره بیرون، ولی طباطبایی در تفسیر خودش این کمک رو میکنه تا حدودی. صفحه 109 پاراگراف پایین صفحه، هابز به این نکته بی التفات نبود که انسان امروزی به ضرورت، وقتی میگه انسان امروزی انسان بیرون وضعیت طبیعی، یعنی دیگه انسان نه ناتورسوشتاند، در اجتماع زندگی میکند و نوعی کشش طبیعی نیز در او برای برآوردن نیازها وجود دارد. این کشش طبیعی که اینجا به کار میره، این کلمه طبیعی با همه طبیعی‌های دیگه فرق داره. منظور از طبیعی نه قانون طبیعت، نه حقوق طبیعی است، نه فلان. این که ما خودمونم میگیم به طور طبیعی من مثلا وقتی که فلان اتفاق میفته فلان کارو میکنم، این منظور تحت لفظی باید روشن باشه. اما او به درستی یادآور میشود که اجتماع سیاسی صرف به گرد آمدن جماعتی از موجودات هم نوع و همیاری آنها نیست، بلکه اجتماع سیاسی بر پایه سازش‌ها و پیوندهایی استوار شده است و برای رسیدن به چنین سازش‌ها و پیوندهایی باید حسن نیت و توافقی وجود داشته باشد. میخونم میرم جلو بعد دوباره بر میگردیم، ولی قبل از اینکه این میگه برای اجتماع سیاسی بر پایه سازش ها، همون که گفتیم که آدما حاضر میشوند که بخشی از حقوق خودشون رو، یعنی برای بی حد و مرز بودن حقوق خودشون، یک جای خودشون حاضر میشن براش یک خط و مرزی قائل بشن، این نوعی سازش، نوعی خلاصه کوتاه اومدن در برابر همدیگه است که بتونن به یک جایی، به قول آلمانی میگن که به یک کنزنسی برسن. این منظورش اینه. این سازش ها اموری ارادی و آگاهانه هستند و در میان کسانی ایجاد می شود که از مفاد آنها آگاهی کامل دارند. کودکان و مردمان نافرهیخته نمی دانند که با فقدان اجتماع چه چیزهایی را از دست می دهند و از سودمندی های آن آگاهی ندارند. کودکان نمی توانند وارد اجتماع شوند، زیرا نمی دانند که اجتماع چیست، همچنان که مردمان نافرهیخته نیز از سودمندی های اجتماع آگاهی ندارند. از این رو می توان گفت که آدمی در زمان تولد موجودی اجتماعی نیست. اینجا هابز داره، در واقع نویسنده داره به نقل از هابز میخواد استدلال کنه که باز هم دوباره اون چیزی که گفته میشه انسان به طب موجودی اجتماعی است، میگه چنین چیزی نیست. میگه چنین مقداری، زیرا همگان کودک به دنیا می آیند و برخی نیز به سبب عقب ماندگی ذهنی یا فقدان انضباط پرورشی کودک می مانند. آدمی زاده هم از کودک یا بالغ سرشتی انسانی دارد. این منظورش از سرشتی انسانی داره، یعنی اون خصایص و خصوصیات مشترکی دارن. این انسانی منظور اون بار عاطفی و اخلاقی منظور نیست که ما میگیم انسانیت، سقوط انسانیت یا فلان. میگه همشون انسانها سرشت و ماهیت مشابهی دارن، همون انسان بودنشونه. اما انسان بر حسب طبیعت آمادگی زندگی در اجتماع را ندارد. یعنی برخلاف اون چیزی که ارسطو و یونانی ها گفته بودن، میگه بر حسب طبیعت آمادگی زندگی در اجتماع را ندارد، بلکه انضباط پرورشی او را برای زیستن در اجتماع آماده میکند. وانگهی حتی اگر انسان به طور طبیعی آمادگی زندگی در اجتماع را میداشت، از آن مقدمه این نتیجه را نمیشد گرفت که او اجتماعی آفریده شده است. یعنی با همه شرایط لازم برای ورود به اجتماع سیاسی. این به لحاظ مضمونی فکر میکنم که قبلا راجبش صحبت شده. این همونه که میخواد بگه که انسان بر حسب طبیعت موجودی سیاسی مدنی است، یا بر حسب طبیعت خود بشر موجودی اجتماعی یا مدنی، یا اینکه به طب، یعنی قانون طبیعت چیز میکنه. هم اونو گفته هم اینو مطرح کرده، ولی به نوعی داره میگه که همینم همه نیستن. مثلا بچه ها و آدم های نافرهیخته هم حتی میتوانن چیه؟ متوجه نشن که اجتماعی بودن براشون مثلا مفیده، یا حتما بایستی. این نوعی توش آگاهی هست که آدما بر اساس اون تشخیصشون فکر میکنن که چاره ای ندارن جز این که با هم اجتماعی زندگی کنن. من اینجوری میفهمم. بله، آره.
یعنی یه چیزی که اکتسابی میشه برای خود انسان،
آدم وادار میشه که قبول کنه که با همدیگه باید کنار بیان.
یعنی فرض کن اگر یعنی به ضرورت میفهمه،
به ضرورت
بهتره که همو نکشیم بلکه با هم بسازیم.
بله.
خب این در واقع میتونه از نیازهای انسان و از چیزهای بعدی انسان باشه، یعنی از فکری که انسان میکنه به سودشه که همو نکشیم.
بله.
نه
آره،
ممکنه اصلا بعد از این که هم دیگر پشت هزاران سال بعدش به این نتیجه میرسه که نه با هم دیگر نکشیم.
این طبیعت بشر، من اینجوری میفهمم بر اساس صحبت‌های قبلی هم، که از طبیعت بشر، یعنی این که اون قبلش میگه آدم ها بر اساس نوعی آگاهی، نوعی فهم به هم دیگه میگه، این سازش ها اموری ارادی و آگاهانه هستن. این میگه این توی طبیعت انسان هست که یک چنین چیزایی رو از خودش نشون بده. بیشتر از طبیعت بشر من این فهمو دارم، نه اینکه، یعنی در مقابل قانونهای طبیعی اندیشه قدیمی که میگفت که همه چی از قبل تعیین شده، ولی این میگه توی وجود انسان هست. نمیدونم، من راستش مضمون این بحث رو یه مقدار بیشتر قدیمی تر در تاریخ بشر میدونم، یعنی برای اینکه مثلا امروز روز دیگه نمیتونیم بگیم که آره، هابس خودش هم یه جایی مطرح میکنه، میگه که هنوز در جهان وقتی که دعوا و جنگ بین دول هست، نوعی وضعیت ناتورسوشتاند هست، نوعی وضعیت طبیعی هست و جنگ علیه همدیگه هست. ولی این که درون یک ملتی دیگه الان مثلا وضعیت ناتور سوشتند وجود داشته باشه، زمانی است که جنگ داخلی در بگیره. آیا مثلا ما میتوانیم اینو مثلا شاید در مورد جای شاید نمیدونم در مورد جای مثل سوریه یا در مورد جای مثل مثلا لیبی، که حالا سوریه هم تقریبا اون وضعیت رو گرفتار نشد، ولی واقعا لیبی یک حالت عین وضعیت فرضی هابس که گفته میشه دولت وجود نداره و جنگ همه علیه همه میشه، یک کمی مثلا توی لیبی این حالت بود. ولی مثلا خیلی از جاها دیکتاتورهای خودکامه هم هستن، دولتهای به اصطلاح سرکوبگر هم هستن، ولی بخشی از وظایف دولت هابسی رو انجام میدن. نمیدونم، خیلی کمی آوردنش
ها صفحه 109
بله
اجتماع سیاسی بر پایه سازش ها و پیوند های استوار برای رسیدن به چنین سازش ها و پیوند هایی باید حسن نیت و توافقی وجود داشته باشد. این سازش ها اموری ارادی و آگاهانه هستند و در میان کسانی ایجاد می شود که مرحاد اونا آگاهی کامل دارند. بنابراین کودکان و مردمان نافرهیخته وارد این مباحث نمی شن. یعنی در واقع به نوعی می شه بود یک جورایی جوامعی که به سازشی درشون حاصل نشده، جوامعی که بازی رو بازی نمی کنن. یعنی یه قدرتی رو حالا ممکنه به قول تو قدرت دیکتاتوری باشه، مثلا زمان شاه میتونیم ما بگیم بازی رو ما میکردیم، یه قدرتی بالا بود، یه شاه یعنی قدرت شاه رو داشته، یه قدرت بود، یعنی این یک کاری میکرد ممکن بود مورد پسند ما نباشه، ولی از جنگ همه علی همه واقعا جلوگیری کرد. ولی به محض اینکه در واقع دولتی وجود نداره، میبینی که در مناطق گوناگون قدرت‌های گوناگون وجود میاد و تصمیم‌گیری های گوناگون وجود میاد. دائم حتی مثلا فرض کن شورای نگهبان هر روز برای خودش یه قانون میذاره. یعنی معلوم نیست این سازش ها بر چه پایه‌ای اصلا سازشی وجود داره بر پایه قانون هست.
متوجه میشم، ولی من بیشتر
نه این شرایط حاضر فراهم میکنه دیگه، یعنی که تو دائم باید بجنگی. یعنی در کشور ما دائم ما میجنگیم علی این گروه علی اون گروه، این نظام علی اون، یعنی دو سال یک روز هم آرام نیستیم. این به نظر من حاضریه بیشتر تایی که
میشه به نوعی استعاره‌ای به نظر من استفاده کرد، ولی من برداشتم اینجا اینه که داره تأسیس، یعنی چگونگی تأسیس نخستین شبه دولت‌ها را در اجتماعات انسانی به نوعی هابس ابستراک داره مثلا توضیح میده. یعنی به فرض میگه که خب آدم ها اینجا اینقدر هم دیگر رو کشتن، خسته شدن، بعد دیگه از اون وضعیت چیز شدن، کم کم در عمل کشتن، در عمل دفاع، در دوست داشتن به بقا و فلان مثلا میان با هم دیگه نوعی سازش میکنن و با هم دیگه یک جور کنار میان که بتونن کنار هم دیگه بدون جنگ. مثلا من برداشتم بیشتر به لحاظ یعنی از این جنبه است که فکر میکنم که چگونگی تأسیس یک قدرت فائقه در یک مناسبات انسانی که از وضعیت بدون دولت و بدون قدرت مرکزی کم کم خارج میشن، این چجوری شکل میگیره تصورم این. ولی قطعا میشود از این آموزه های هابس در گوشه کنار جامعه انسانی به قول معروف استفاده کرد و برخی از گفتم همون حیات اجتماعی انسان رو گوشه کناراش که جوامعی که خیلی نابسامانن و به هم ریختن رو به نوعی توضیح داد. بله
خب بعد یه قرارداد به هم میخوره، یعنی بعد از یه مدتی مردمان به هر دلیلی یا نه حاکمه، یعنی این موضوع چی میشه؟ یعنی آیا یه قرارداد
میگه؟ فکر میکنم که اینو توضیح داده الان احتمالا بعدن، چون قبلنا هم که خوندیم اگه یادت باشه درست این سوالی که میکنی و در واقع خودت هم فکر کنم میدونی وقتی که قرارداد به هم میخوره دوباره یک با یعنی زمانی که قدرت فائقه که وظیفه اصلی و اولیش حفظ صیانت ذات انسانی است، یعنی از دفاع از جان انسانها رو که اولین وظیفه‌شه وقتی ازش سلب میشه یا اساساً وجود نداره که این وظیفه رو انجام بده، بازگشت به شرایط ناتور سوهشتانده وضعیت طبیعی است.
هابس چون این بعدا
ولی تئوریک به اصطلاح این حرف گفته میشه، ولی هابس دیگه میگه که درست، آره هابس میگه که یک چنین قراردادی ساخته میشه، وجود داره، این اینم به نوعی همینجوری توضیح میده که این اینجوری نیست که فکر کنید که آدما میشینن با هم دیگه بده بستون میکنن و مینویسن زیرش رو امضا میکنن. میگه این در جریان کشت و کشتار، در جریان ناامنی، در جریان وضعیت نابسامان، انسان همون جوری که اولم گفتی به ضرورت به این سازش ها و این کنزنس میرسه. بله،
یعنی بر اثر سازش برای ضرر کمتر میگن بیایم یه دولت درست کنیم، چون اگر در طبیعتش بود بر طبق گفته هابز باید وضعیت طبیعی از اول وجود نمیداشت.
بستگی داره که این طبیعت رو چجوری الان معنی کنیم. طبیعت
منظورم طبیعت انسانیه، نه طبیعت طبیعت، یعنی مثل یونانی نه.
ببین من آخه از طبیعت انسانی یک نوعی شبیه مذهب اصالت بشر رو میفهمم، یعنی آنچه که انسان خودش اراده میکند، قانونگذاری میکند، یعنی بدون نیروی الهی و بدون نیروی طبیعی قانونهای طبیعی. بله.
اونها هم دیگر میکشتن. درسته؟
بله.
از نظر تئوریک، ها؟ بهش میگن ناتور سوشتان، درسته؟
بله.
ولی بعدن میرسن به یه قراردادی، درست؟ پس بنابراین اگر انسان ها هم دیگر میکشتن و هم دیگر پاره میکردن، پس در طبیعتشون این نبوده که مثلا بیان با هم سازش کنن و زندگی بکنن و یه شخص رو بالا بذارن. بعدن بر اثر ضرر زیانهایی که از این دیدن به این نتیجه رسیدن، یعنی اکتسابیه. در طبیعت چون همه خوی وحشیگریه، حالت طبیعی، یعنی همه میکشن، هر کسی میتونه بکشه، که بعد میان فکر میکنن آقا بیام یکی رو بذاریم که داور ما باشه، ما همو نکشیم، قدرت رو اون بدیم. یعنی میخوام بگم اکتساب میشه برای بشر، یعنی بر اثر تجربهش به این میرسه.
فکر میکنم که خیلی فرق چیز نداریم توی مضمونی کسی. حالا توی قسمتی که لویاتان رو میخونیم متن آلمانیش هم هست، برای همین کلمه طبیعت بشری و فلان و اینا با اون کتاب لویاتان مطابقت میدیم، ولی این جمله رو میگم دوباره برگردیم به متن. هابز طبیعت به معنای اصطلاح طبیعت بشر رو قبول میکنه، ولی میگه طبیعت بشر خواهش‌های نفسانیشه. طبیعت بشر اینه که دوست داره صلح باشه، دوست داره که حد اکثر رفاه داشته باشه، دوست داره که احساس امنیت کنه و فلان. اینو به معنای طبیعت انسانی میفهم توضیح میده. بله.
و برخی نیز به سبب عقب ماندگی ذهنی یا فقدان سرشت کودک آدمیزاده، اهم از کودک یا بالغ، سرشتی انسانی دارد، اما انسان بر حسب طبیعت آمادگی زندگی در اجتماع را ندارد، بلکه انضباط پرورشی او را برای زیستن در اجتماع آماده می کند، یعنی اکتسابی است.
این طبیعت اتفاقا درست طبیعت ارسطویی است. میگه که اما انسان بر حسب طبیعت من اینجوری میفهمم، بر حسب طبیعت آمادگی، چون ارسطو و اندیشه یونانی گفته بود انسان به طبع، یعنی بنا به طبیعت، اجتماعی است، مدنی است یا سیاسی است. اینجا درست اونو میگه. خب داره به اونا میگه که شما که میگید به تبع اجتماعی است، اتفاقا نداره، چنین چیزی نداره. خب این جمله تکمیل ترش میکنه، ولی اونجا داره رد میکنه اندیشه یونانی رو که شما که میگید که انسان بناب طبیعت، قانون طبیعت اجتماعی است، مدنی است یا سیاسی است، نیست، اتفاقا نیست. همین دیگه، میگید بر حسب طبیعت آمادگی زندگی در اجتماع رو ندارد. خب درسته، مکمل اونه، یعنی اون بلکه مکمل جمله اوله.
منظورم اینه که انسان به این نتیجه میرسه که سودش در اینه که همون پارا نکنیم، یک داور بود.
بله.
همین دلیل مسئولیه، به همین دلیل مسئول ساخت انسان داریم، چون انسان به نتیجه از در اثر زندگی طولانی به این نتیجه میرسه که بهتره یک مسئولی درست کنیم با او بالا بزنیم.
بله. چیزی صحبتی دارید شما؟
منم همین این جمله رو که توی گیومه گذاشته شده، انضباط پرورشی او را برای زیستن در اجتماع آماده می‌کند، یعنی همین که در واقع یاد می‌گیره و همون بر اساس نیازش و بر اساس اون چه که اتفاق می‌افته زندگی، وقتی که با آدمای دیگه ارتباط داره، طبیعت زندگی می‌کنه، نمینه اون این به اصطلاح یاد میگیره که بایستی،
یعنی این که فطرتاً اجتماعی نیست. خب اونم همینو، منم همینو میگم، یعنی میگم که به لحاظ چیز معنای حرفمون. بله بله. بله متاسفانه این
مسائل طبیعی خودش، مثلا کتاب جان لاک مثال زده که چطور بشه که انسان ها از حق طبیعی خودشون میگذرن، آماده میشن که به یک نیروی دیگه یا به یک شخص دیگه یا به یک سیستم دیگه این قدرتی رو که خودشون دارن به اون بهش بدن، به خاطر اینکه هم منافع همه این افراد در این دولت حفظ بشه، یعنی اینا در حقیقت نه به خاطر جنگ و اینا، بلکه برای حفظ منافع،
نه برای صلح،
منافع طبیعی خودشون به اینجا میرسن که یک قدرت رو انتخاب بکنن یا یک دولتی رو تشکیل بدن که در حقیقت ناظر به تمام حرکت این مردم باشه که در حقیقت این قوانین طبیعت رو حفظ بکنه. بعدم تازه اینجا اولش میگه، میگه وقتی نوزاد یا کودک به دنیا میاد، وقتی به دنیا میاد اجتماعی نیست، یعنی خودش نشون میده که اصلا از اول انسان اجتماعی نیست.
من کاملا درسته. نمیدونم شما جان لاک و منظورتون هابس بود یا چی؟
نه، من توی کتاب جان لاک یک چیز اومده بود که چطور میشه که انسان ها آماده میشن حتی به این آمریت رو به یک نیروی واگذار بکنن که هم مستبد باشه و هم آمر باشه، چرا؟ حاضر میشن که انسان ها این قدرتی رو که خودشون در حقیقت قدرت طبیعی خودشونه، چون هر کسی از طبیعت میتونه زمین رو بکاره و به اندازه احتیاج خودش از طبیعت بهره برداری کنه. به خاطر اینکه اختلاف ما به اینها پیش نیاد یا نمیدونم حق کسی از بین نره، به این نتیجه میرسن که یک نیروی رو انتخاب بکنن که در حقیقت این ناظر بر تمام این روابط باشه که حالا ما اسمش رو میذاریم دولت یا حالا هر چی.
خب این توی صحبت‌های پیش از لاک هم همینجور که الان خوندیم قسمت‌های شو بنیانگذار یک چنین تفکری در واقع هابس دیگه. حالا وارد مقوله دیگه‌ای میشه و ربطش میده به این بحث و اون مقوله ترسه. میخواد بگه که ترس معناش چیست؟ از کجا نشأت میگیره و انسان رو به کجا هدایت میکنه؟ یعنی جالبه که ترس رو که کاملا توی ادبیات ما یک کلمه نگاتیو هست، هابز اینجا اونجوری هم بهش نگاه نمی کنه و خود ترس رو عامل محرکه انسانی می دونه که به جاهای صحیح حرکت کنه، به سمت صحیحی بره. میگه ترسی که شالوده اجتماع سیاسی است، وحشت از دیگری یا کینه نسبت به او نیست. پس میگه ترسی که شالوده اجتماع سیاسی است، وحشت از دیگری یا کینه نسبت به او نیست، حتی صرف نگرانی از آینده یا پیشبینی خطری در آینده نیز نیست، بلکه احتیاط و سوء ظن نسبت به امری است که امکان دارد در آینده اتفاق بیفتد. هر کسی این تکه ها رو یه مقدار هفته پیش مفصل تر خوندیم که حالا اینجا یه اشاراتی هم شد. هر کسی پیش از خوابیدن در خانه خود را می‌بندد و ساکنان هر شهری نیز در برابر خطرهای احتمالی ساخلوهایی برپا می‌کنند. ساخلو یعنی چی؟ شاید ترکیه ساخلو، یعنی هم پادگان میشه و هم جایی که نیروهای نظامی و اینا رو متمرکز میکنن. ولی میخواستم ببینم ریشش چیه، فکر کردم ممکنه ترکی باشه ولی پس نیست. خب سبب نقل قولی است که میاره، میگه سبب ترس متقابل تا اندازه‌ای همانا از برابری طبیعی همه افراد انسانی و تا اندازه‌ای نیز از اراده متقابل آنان به صدمه زدن به یکدیگر ناشی میشد. ببینید یکی از چیزهای خیلی مهم اینجاست، حالا بعداً دوباره بیشترم توضیح میده. میگه علت این که مردمان ترکیه من همین جوری حسی فکر کرد،
گروهی از سربازان که در مکانی جای گزیده و به حفظ و نگهبانی،
همین دسته های نظامی و نگهبانی و اینجور چیزا رو میگفتن. میگه که این اصلا علت این که انسان ترس داره، میگه در وضعیت طبیعی چون همه آدم ها، یعنی در واقع بیقانونی محض حاکم است و حقوق مطلق برعکسش، یعنی به این معنا حقوق اگر منظور اینه که هر آدمی هر کاری از دستش بر بیاد برای خودش حق خودش میدونه، یعنی هیچ مرد هیچ قانونی نیست که برای اون مرزی تعیین کنه، برای اون محدودیتی تعیین کنه. میگه چون چنین وضعیتی هست، آدما در وضعیت طبیعی میترسند، از همدیگه ترس دارن، چون قانون وجود نداره، چون چیزی وجود نداره که مرزهای آدما رو بهشون نشون بده. نمیدونم روشن منظور چیه. هابز میگه اصلا علت، یکی از علتهای این که ترس انسان در وضعیت طبیعی داره این که بیقانونی کامله و اینه که هر کسی هر حقی برای خودش قائله. وقتی که هر کسی هر حقی برای خودش قائل باشه، دیگری حتما وحشت داره که هر آن ممکنه یه بلایی سرش بیاد. هیچ مانعی وجود نداره که
برای اینکه میگه چون حق طبیعی منه که برای امرار معاش خودم
حق، بله
طبق گفته اونا هر کسی تلاش میکنه برای امرار معاش خودش مال خودشه. یعنی از اونجایی که میتونه هر انسانی بی نهایت تلاش کنه، بی نهایت از طبیعت حق داشته باشه، در نتیجه برای انسانهای مقابل خودش میتونه وحشت انگیز باشه. یعنی حق طرف مقابلش رو یا یه انسان دیگر رو بگیره. برای همین اونجا که ضرورتشون ضرورت پیدا میکنه که در حقیقت یک قانونی، یک دولتی چیزی باشه که در حقیقت تنظیم کننده این روابط باشه.
بله.
در نهایت
میگه سبب ترس متقابل تا اندازه‌ای همانا از برابری طبیعی همه افراد انسانی و تا اندازه‌ای نیز از اراده متقابل آنان به صدمه زدن به یکدیگر ناشی می‌شود. این امر موجب می‌شود که ما نه بتوانیم از دیگری انتظار امنیت داشته باشیم و نه بتوانیم برای خودمان امنیت تأمین کنیم، زیرا انسان دارای چنان جسم شکننده و ضعیفی است که حتی ضعیف‌ترین افراد نیز به آسانی می‌توانند تنومندترین مردمان را به قتل آورند و از این حیث ما نباید برای دفاع از خود به هیچ وجه به نیروی خود اعتماد کنیم. همه افراد انسانی به این اعتبار که می‌توانند مرتکب مخاطره‌آمیزترین کارها یعنی قتل دیگری شوند، به طور طبیعی با یکدیگر برابرند. برابری در ایجاد خطر برای همدیگه در واقع یکی از عوامل ترس انسانی، در حالی که الان به طور چیزم منطقی هم لوگیش هم درسته. یعنی وقتی ما احساس امنیت میکنیم، یعنی اینجوری عملا فکر میکنیم که هیچ نیروی به خودش اجازه نمیده که به ما تعرض کنه. یعنی یک موانع قانونی همه جا اگرچه دیده نمی شود، ولی یک چنین روحی بر مناسبات انسانی حاکمه که احساس امنیت رو تک تک انسان ها می کنند. در صورتی که وقتی این نباشه، خب معکوس این وضعیت می تواند ناامنی باشه دیگه. شما امروز نگاه کنید تو جاهایی مثل عراق، تو مثل افغانستان، مثل جاهایی فلان، میبینیم که راحت تخت تخت آدم ها رو میکشن، هیچ کس هم به هیچ کس نیست. این نوع چیزا، مثال هایی که میگم، من مثلا شبیه این کمک گرفتن از یه چنین چیزهایی، مواردی برای روشنتر شدن بحث هابس مثلا یه مقدار میشه از این فاکت های امروزی استفاده کرد، ولی کل سیستمش رو حالا خود.
ببخشید، چرا نمیشه گفت جوامعی که به این صلح اجتماعی نرسوندن مثل دوران کودکیشون رو میرسونن؟ دوران کودکیشون رو میگذرن، هنوز به این بلوغ اجتماعی نرسیدن دیگه. حالا حافظی یا چیز، یعنی در واقع یه جور تو خود حافظ هم هست، میگه که در واقع آدم های نافرهشته یعنی نمیتونن وارد این اجتماع، کودکان هم نمیتونن یه چنین قراردادی ببندن. یعنی واقعا این جوامعی که اینجوری نتونستن یه صلح اجتماعی درست کنن، خب مشکل دارن دیگه. یعنی میتونن که هر کس میتونه با زور خودش اون مسئله رو حل کنه. هر گروه اجتماعی، حالا بعدیش هم بذاریم کنار، هر گروه اجتماعی بگیم.
میدونی من حدودا اینجوری میتونم بگم که حرف تو هم میتونه درست باشه. یعنی گفتم به نظر من میشه کمک گرفت از بحث هابس یک وجهی از این عدم بلوغ رو با این نظریه هابس، ولی یک چیز دیگه بعد میاد جلو و اون اینه که میبینیم که خیلی از جوامع هستن که به لحاظ فکری، فرهیختگی، فرهنگی نابالغن، ولی نوعی وضعیت جنگ همه علیه همه نیست. مثلا مثال بخوام بزنیم، تا اونجایی که ما خوندیم و شنیدیم و فهمیدیم، همین افغانستان پر از قبایل رنگارنگ، زمانی که یک پادشاهی درب و داغونی به نام ظاهرشاه در اونجا، حالا و دیگر و پدرانش اونجا بودن، گویی این یک کمی اونجا میتونسته این نقش جنگ همه علیه همه رو بگیره. این اینجا هم یه جمله‌ای که توی این دولت و حاکمیت سیاسی از کتاب طباطبایی که نقل کردم اینو میخونم به نوعی شاید یه کمی
کنم. نه مال صدام رو بگوی دیگه، صدام.
خب آره.
آدم دیکتاتور آدم کشی، ولی هر که تو خیابون که نمیتونی یه بمبی بذاره.
آره خب این آره مثلا اینجوری.
یعنی وقتی اون دولت اون قدرت اون بالا اون لویاتان از بین رفت دوباره به حال ترجمهش برگشت. حالا نه شاید بتونن جمعش کنن، نه شاید میدونم که هابز به لحاظ تاریخی میگه. من اینو قبول میکنم. ولی تو خود آدم میبینه امروز روز. حتی اون دولت دیکتاتوری که خیلی هم خوب نیست به قول تو، ولی این نمیشه که هر کس تو خیابون یه بمبی بذاره.
بله.
تو بازارش امنیت خرید و فروش هست، ممکنه چهار تا آدم سیاسیشو بکشه، ولی تو بازارش میتونی خرید کنی، ازدواج کنی، کسی بم نمیذاره، کسی نمیکشه، شبانه حمله نمیکنه به خونه‌ها. نشون میده که در واقع نمیخوام یعنی نه درستی یا غلطی حافظ نمیخوام بگم، میگم فکرش کاملا درسته که وقتی که یک دولتی که هیچ از حاصل هیچ قراردادی شاید معقولی هم نباشه، شاید خیلی قرارداد غیر معقول باشه، قرارداد قبیله‌ای باشه شاید، ولی وقتی اون قرارداد حاصله امنیت مردمان بیشتره. میخوام این رو بگم.
درسته. مثلا یه چیزی هم میشه گفت، مثلا ما راجع به کشور خودمون به خصوص، خب قبل از مشروطیت همواره سلسله های حاکم بر ایران، واقعیت اینه که هر کدوم، هر قبیله یا طایفه یا هر گروهی که قدرت فائقه رو داشت، این سلسله پادشاهی ایران رو تأسیس میکرد. مثلا من تا اونجایی که مثلا یک کمی اطلاع دارم اینجوریه که به فرض مثلا زمانی که صفویه ها بودن، مثلا همین ایل افشاری که نادرشاه ازش میاد بیرون یا ایل زندی که کریم خان ازش میاد بیرون، اینا همه جزو لشکریان سپاه صفویه بودن. به نوعی همشون رفته بودن زیر قدرت فائقه چی بود اسم ارتش چیز صفویه؟ بله اینا زیر اون بودن، ولی مثلا به لحاظ تاریخی که نگاه میکنی یک جوری یک دولتی با یک قدرت فائقه بر ایران سایش.
بله بله ایران کشور کاملا درست میگه، کشور قدیمی. به همین دلیل یکی از دلایلی اینه که حتی زمانی که ایلیاتی بوده ایلیاتی نبوده.
بله.
همه تن میدادن به یک ایل و اونا خودشون رو ایرانی میدونستن همه، و اون ایل برتر اون منافع و یکی ایلا رو به نوعی چیز میکرده، بعد در اندازه قدرت در محل خودشون داشتن اون ایلا.
یا حتی حاکمین محلی وقتی که جنگی از بیرون مرزها اتفاق می افتاد نیرو می فرستادن برای مثلا سهمیه خودشونو برای دفاع از مرزها مثلا می دادن.
در زمان ایلی بودن ایران یک دولت بوده، دولتیش نیست، در حالی که ما می بینیم مثلا تو کشورهای عربی خب اینا در جنگ اول شکل گرفتن دیگه، یعنی در واقع انگلیس و اینا رو دولت ازشون ساختن، مگر نه این ایلها دولت داشت. مثلا الان کردها رو شما چرا نمیگی؟ کردها چی وقت دولت نتونستن تشکیل بدن؟ کردها به اصطلاح در واقع یک کردی میبینی با ترکیه میسازه، یک کردی با ایران میسازه، یکی اینا خودشون در واقع یک حالت چیز ندارن، دولت نتونستن، حالت ملی دولت ملی نتونستن. من تو کنم وقت.
بله با کمال ناباوری یک ساعت هم گذشت و ما یک سفر جلو نرفتیم، ولی اشکال نداره، قطع میکنم تا قسمت بعد.